خیلی ارزشمنده. اصلا یه نفر وارد عالم برزخ میشه دیگه اسمش از دفتر زندگان و افراد فرصت دار حذف شد، اصلا یه زندگی دیگره. انسانی که داری زندگی میکنی جواهری داری به نام فرصت، خیلی ارزشمنده. یه داشته هایی و یک داده هایی و یک ذخایری هم خدا بهت داده. این داشته ها عبارتن از استعداد، ظرفیت، سلائق، پشتکار، الاماشاءالله. اگر انسان را به این دید نگاه کنی بازم فتبارک الله و احسن الخالقین داره که عجیب. اینقدر یک انسان میتونه سرمایه داشته باشه؟ خیلی، این یک طرف. مردم دنیا دارن از این خط مرزی با اندوخته های ظرفیتی و استعدادی و پشتکاری و نظری و علمی و تجربی دارن حرکت میکنن به سمت خوشبختی های موهوم. یه نفر از این نقطه اوج نظراتش اینه که من استعدادم را پیدا کردم، فرض کنید که توی ورزشه و اوج این کارم اینه که به این مبلغ برسم که بتوانم چی بخرم و شهرت، مردم مرا بشناسن. یا رشته های دیگه هم همینجور، اوجش همینه. همونا هم در طی این طریق سعی و تلاش میخوان، کار کرده، تو این راستا زحمت کشیده. حالا از هزاران تن یکیشون اوج پیدا میکنه، باش، این راه داره میره و بقیه خلق در سطوح مختلف که نگاه کنید میبینید که یه نفر تو بازاره میخواد به فلان مبلغ دارایی برسه، سعی و تلاشش هم داره این هم نمیشه. اینا همه در یک راستا هستن، نمونه های زیاد داریم. همه عالم مشغول به اینن که ظرفیت ها را تبدیل کنن به استعدادهای بالفعل و توانمندی هایی که میخوان در آینده شخصیتشون اونجا قرار بگیره، از شهرت، از قدرت، از آسایش، از استفاده از نعمت ها و و و و. این یک نقطه مرزی. یک نقطه مرزی هم اینه که همین دو آشته ها را، همین که هستی، همین اندوخته ها را، همین ظرفیت ها را در مسیر محتوایی، در مسیر معنوی، در مسیر بندگی، در مسیر تهذیبی، در مسیر معرفتی، در مسیر ولایت و جایگاهی که خداوند برای انسان کامل تعریف کرده هزینه کنی. خیلی خوب، این دو راه. من اینجا چه کارم؟ شما مدیریت صرف داشته ها و استعداد ها و ظرفیت ها را داری که به کدام سمت حرکت کنی، سمتی که تو را به مسیر همه اهل دنیا میبرد یا سمتی که به بندگی خدا میبرد. همه راه های الهی میگن که اینو انتخاب کن. همه انبیا این دومی رو انتخاب کردن. اشهد و ان محمدن عبده و رسوله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
در طریق بندگی سختی هست، بایدم بلد باشی مدیریت کنی، خودت را بشناسی، ظرفیت هات را بشناسی، راه را بشناسی، آسیب ها را بشناسی، درمان را بشناسی، بیماری ها را بشناسی، مدیریت کنی خودت را از طریق اهل دنیای صرف که دنیا را برای دنیا یا دنیا را برای قدرت یا دنیا را برای ریاست می‌خواهند، مسیرت را جدا کنی و خداجویی پیش کنی. همه این بزرگان عالم این طریقه محتوایی، طریق بندگی، طریق خدایی را انتخاب می کردن به عنوان چشم‌انداز. بعد می آمدن مدیریت می کردن داشته هاشون را در راستای بندگی خدا. وقتی که وارد شدی می بینی که نه، هر دو مسیر سخته. اون سختی های خودشو داره. اولیه یه نفر میخواد یه رشته از بین صدها یا هزاران رشته های ورزشی را وقتی میخواد به نقطه اوجش برسه، گاهی شب و روز نداره. خوراک نداره، رژیم های سخت باید بگیرن، ولی مقصدش مشخصه. میخواد تو این رشته ورزشی به نقطه به قله برسه. حالا برسه یا نرسه هم معلوم نیست. اون وقت شما چطور توی مسیر بندگی دلت میخواد شب که میخوابی صبح ولی یه کامل راه رفته بر قله ایستاده باشی این نمیشه، این هم سختی های خودشو داره. سختی هاشو چه کار کنم؟ سختی هاشو مدیریت کن. فرض کنید که تعامل با خودت رو یاد بگیر. چطور میشه که یه وقتی یه حرفی از این حنجره شما در میاد ازت زور شده و این حرف رو زدی؟ خودت رو مدیریت کن، خودت رو بشناس، قلبت رو بیدار کن، عقلت رو هوشیار کن، بگذار زبانت دست خودت باشه. گاهی میشه طرف میگه که نمیخواستم ناراحتش کنم، ولی وقتی آمد دیگه میگه همچین چیزی نداری. در مسیر بندگی اول قلب، بعد زبانه، حساب میکنه اون کار. و چطور میشه که یه نفر فرض کنید که در شهوات از دستش در میره، شهوات جنسی، و اولا که قرآن همه این راهکارها رو ارائه کرده، اینم عرض بکنم اینقدر این مسیر دومی که گفتم، یعنی گرایش به سمت محتوای عالم و بندگی و خداجویی، اینقدر گسترده هست که همه قرآن یه نسخه این راهه برای راهکارهای رفتن این راه معنویه. طرف میگه که من جوانم و فکر میکنه حالا که جوانه این اجازه رو داره که در مسائل جنسی پاشو از محدوده ها خارج کنه، خارج بگذاره. نه، قرآن میگه فلیستعفف ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا، افت پیشه کن. بعد همین پروژه افت پیشه کردن برای مردش یه رقم مدیریت میخواد، برای زن یه رقم مدیریت میخواد. اسلام آمده شخصیت به زن داده، هویت به زن داده که چه کار کنه؟ که رکن اساسی تشکیل خانواده و نسل آینده باشه. هرچه که هر مردی داره از مادر داشته باشه، شیر پاک، اخلاق خوب، تربیت. خدا میدانه یک مادر وقتی که یک بچه را، دو بچه را، سه بچه را میخواد تربیت کنه، تمپین شم آب میشه، ولی این سرمایه ایست که خداوند بهش داده برای رشد. خیلی خوب، تو اون قسمت اول جامعه جهانی زن را چگونه تعریف میکند؟ متاسفانه ظلمی که میشه به زن دیگه غیر قابل توصیفه. و به هویت ایمانی نمیبره زن را. زن در محدوده دین خدا، اسلام و مسیر انبیا به هویت اصلیش میرسه. این هویت رو قرآن براش حد و مرز تعریف کرده. بهترین زن، قدیسه، الگوی قرآنی، مریم مادر عیسی علیه السلام، وقتی میخواد تعریف شو کنه میگه والتی احسنت فرجها، خود نگاهدار بود. خب زنی که لخت و هور کنار دریا قرار میگیره، خب این اون هویت رو طبعا از دست میده. چشمهای آلوده، یعنی در معرض خطر خبط و خلط و از دست دادن هویت اصلی قرار میگیره. انسان با حیوان متفاوته. ارزش قرآن و اسلام به زن داده که او را مرکز هویت بخشی به جامعه قرار داده، مرکز تربیت نفوس قرار داده، فردیش هست جمعیش هم هست. وقتی زنان یک کشور در حفاظ حجابی تعریف شده و مورد تأیید از نظر خدای قرار بگیرن، نسل بعد فرزندانی با هویت، با کرامت، با فضیلت تحویل جامعه داده خواهد شد. وقتی زنانی قرآنی شخصیتشون شکل بگیره، تا نسل‌های بعد برکات فرزندان اینها و قرآنی شدن فرزندان، همین زن که داره حافظ قرآن میشه، کلمه به کلمه یه قرآن رو که داره میخونه، اگر که جنین داشته باشه و باردار باشه، اونم داره میشنوه، اونم حس داره، قرآنی خواهد بود، با هویت خواهد بود، با فضیلت خواهد بود، با کرامت خواهد بود. مردم میگویند زن، قرآن هم میگوید زن، اما زنی که قرآن میگوید زن با هویت خداجوی، هر اتفاقی افتاد ارتباطت با خدا را قطع نکن. شب معراج پیغمبر خدا داشتن از مسیر آسمان ها عروج می کردن، می رفتن، جبرائیل همراهشون بود. به یه منطقه رسیدن، بوی عطر عجیبی فضای اون منطقه آسمانی را گرفته بود. پیغمبر خدا فرمودن جبرائیل، این بوی عطر از کجاست؟ تو این منطقه ما داریم می شنیم. فرمود یا رسول الله، این بوی عطر مال مشاطه، مشاطه زنان آرایشگر، حالا یعنی مثلا قدیمیان داشتن تو خانواده های مثلا کاروبارچا و زندگیشون مرفه بوده، مشاطه داشتن. جبرائیل گفت یا رسول الله، این دختر فرعونی مشاطه داشت که می آمد سرش رو شونه می کرد یا مثلا رسیدگی بهش می کرد، این بوی عطر مال مشاطه دختر فرعونه. حضرت فرمودن چطور مشاطه دختر فرعون بوی عطر تو آسمان؟ گفت یا رسول الله، این زن شوهرش جزو لشکریان فرعون بود، بر اثر گرایش توحیدی شوهرش رو کشته، موند این زن با 4 تا بچه. ولی شغل زنش رو نگرفتن، خوب بود می اومد می رفت، زنه می اومد خانه فرعون و مشاطه‌گریش رو می کرد، دختر فرعون رو رسیدگی می کرد. یه وقت همینطور که ایستاده بود، شانه‌ای دست این زن مشاطه بود، افتاد رو زمین، افتاد رو زمین. زنه تا شانه از دستش افتاد گفت که سبحان الله، نام خدا را برد. دختر فرعون به زن مشاطه گفت که حتما منظورت از اینی که گفتی بابای منه. زن مشاطه گفت نه، اینی که گفتم خدای بابای تو و خدای همه عالم و خدای من و توه، الله جل جلاله. دختر فرعون گفت که این عقیده تو این کاخ خطرناکه. گفت باش، من و خدای آسمان دارم. گفت که به بابام میگن. گفت بگو. دختری به باباش گفت که بابا این مشاط امروز شانه از دستش افتاد و ذکر خدا رو گفت غیر شما. فرعون دستور داد که این زن را بگیرن باش صحبت کنن. زن را گرفتن و گفتن که دست از اون خدا بردار و تسلیم شد در مقابل ربوبیت فرعون. گفت نه من این کار را نمی کنم. الله الله. ببینید هویت را. فرعون خواستش رو باش صحبت کرد و گفت که اگر دست بر نداری تو را عقوبت خواهم کرد. زن مشاطه گفت که من نمیتوانم، از این پیوندی که با خدا خوردم دست بردارم و اعتقادم بر اینه. انداختنش زندان، زن مشاطه رو مدتی. یه بچه شیری هم داشت، اینم تو زندان. سه تا بچه هم تو خانه داشت. انداختنش زندان. دیدن نه این دست بر نمیدن. من اون شد عقوبتش کنن. حالا به تعبیری دیگهای روغن، حالا بسن که شاید اینها اینجوری بوده، دیگهایی از روغن داغ جوشان آماده کردن، زن مشاطه را آوردن و بچه هاشم آوردن. به زن مشاطه گفتن که دست از خدا بردار. گفت نه بر نمیدارم. الله الله. یکی از بچه ها را انداختن در روغن داغ. این مادر، بالاخره مادره، دید و باز میگفت الله الله. دیدن این ترک خدا نکرد و به فرعون ایمان نیاورد، بچه دوم آوردن دوباره، بچه سوم رو آوردن انداختن تو روغن داغ. خلاص سربازا آمدن، بچه‌ای که داشت شیر میخورد توی بغل این مادر بود، این بچه رو هم به زور بگیرن و ببرن بندازن عذابش کنن، مثلا در روغن داغ بیندازن. زن بچه شیری بود، کوچک بود و زبان باز نکرده بود، ولی تا آمدن این بچه را از دست این زن بگیرن، این دلش لرزید. اینجا نتونست زبان بیاره. یک دفعه بچه به زبان آمد، گفت مادر خدا رو رها نکن، ثابت قدم باش. دلش قرص شد. ببینید تأییدات خدا کی میاد، کجا میاد، برای کی میاد. گفت مادر اینها گذراست، قوی باش، موحد باش، آرام باش. زن بچه‌شو گرفتن انداختن تو روغن داغ، خودش هم گرفتن بردن از بینش بردن. ولی جبرائیل گفت یا رسول الله این منطقه از آسمان را معطل کرده، این هویت زنه. مگه میشه قرآن به زن، به زندگی و زندگی زن و به آزادی های تعریف شده ی زن توجه نکنه؟ اگر که لب مطلب را بخوای، خدای متعال هویت داده به زن، منتها ما درست تعریف نکردیم. قشر مذهبی ما گاهی بدخلقی میکنن، ولی این بدخلقی ربطی به برداشت قرآنی نداره. یه نوع قرائت، یه نوع فکر مال خود مردمه. بدخلقی نکنم. قرآن نگفته بدخلقی کنی، بلکه برعکس اسلام نگفته بدخلقی کنید. در کمال عشق و ملاحظات زندگی رو بکن. خدای متعال شما رو در کنار هم قرار داده. کی گفته حالا که شما مذهبی شدی یا فرض کنید که طلبه شدی یا هرچه، حق داری که خستگی هات را ببری توی خانه و دو چندان سر زن خانه خراب کنی؟ مهربان باش. دین از مردش هم میخواد که مهربان باشه. و ولی هویت داده به زن، به زندگی زن. خلاصه ما یک راه طولانی داریم اگر اون مرز، نقطه مرزی دوم رو انتخاب کنیم. خیلی راه پیچ و خم داریه تا بیایم شبیه به انبیا زندگی کرده باشیم، تا بیایم بنده شده باشیم، تا بیایم هویت پیدا کرده باشیم. بلا سختی همه جا هست، اونام دارن، اونهایی که دنیا رو انتخاب میکنن دارن، اونهایی که آخرت هم انتخاب میکنن دارن، ولی اونهایی که آخرت هم انتخاب میکنن همیشه یک روزنه امیدی به خدای متعال دارن و خداوندم به دادشون میرسه. بهترین زندگی، زندگی با روی کرده تهذیبیه، با روی کرده اخلاقیه، با روی کرده فضائله، با روی کرده انسانیت، با روی کرده بندگیه، با روی کرده توحیدیه. ضرر نکردی. اگر این دیدگاه رو داشته باشی خدا جبران میکنه، ولی تو آرام بگیر. اینقدر اضطراب، اینقدر توهم نزن. پیوندت رو با خدا محکم کن. ابراهیم علیه السلام یکی از امتیازاتش این بود، لأواهون منیب. حالا میگفت خدا، دوباره میگفت خدا، مثل کسی که تو نوبت باشه برای خدا گفتن، هی میگفت خدا. اون وقت خداوند چه کار کرد؟ فرماد ملت ابیکم ابراهیم. ببینید ابوت یا جایگاهی است تکوینن خیلی ارزشمند. این پدری که حالا مصطلحه، این پدر تنی انسانه، ابوک ثلاثه، سه رقم حالا در این تعبیر پدر هست. یکی پدر تنی، ابون یولدک، یکی پدر خانم. اینم قرآن، قرآن که روایات یه جایگاهی برای این قرار دادن، احترام بزرگتر. ابون یزد بجک، یکی سوم ابون یعلمک، کسی که دانش به تو بیاموزد، استاد. اینم پدره. ولی قرآن گاهی این مرحله ابوت را هی توسعه میده و این طبق حکمت خیلی بر اصلا. اگر تو این زمینه بخوایم یک بار صحبت کنیم معلوم میشه که عجب قرآن توجه به همه ابعاد این قضیه داره. ملت ابیکم ابراهیم یه ابوت معنوی درست کرده، ابراهیم علیه السلام را در قله این ابوت قرار داده. الان حکم پدر داره برای پدر معنوی، ملت ابیکم ابراهیم. یا پیغمبر خدا فرمودن انا به علیون ابوا هذه الامه، من و علی دو پدر روحانی این امتی. اینا جایگاه ابوته. و اگر دروشناسی حکمت آمیز قرآنی را بخواهی، میدانی که اگر در راستای کوتاهی های شبیه به حقوق، حقوق یعنی چه؟ یعنی حق پدرت رو ادا نکردی، حالا موقعیت از دست رفته، خیلی قابل جبرانه. اولا اگر فوت کرده که یه روم خیرات براش میدی، حق و حقوقش رو ادا میکنی. ثانیاً اگر کمک میخوای از امیرالمومنین کمک میگیری، از رسول خدا کمک میگیری. اینا پدرن در راستای این ضرر و زیانی که در کوتاهی عمل به نسبت پدر شما را به سمت حقوق یا خسران برده، متوسل میشی به امیر المومنین، زودتر جواب میگیر. خلاصه نسخه های، یعنی حالا به این تعبیر بگم، همه قرآن مجموعه ای از نسخه های عملیاتی کاربردی هست برای این مرز دوم، یعنی بندگی. صله رحمش هست، انواع مدیریه و همه جا وارد شده قرآن. لا رتب ملا یابسن الا فی کتاب مبین. هر کاستی پیدا شد میتونی آسیب را بشناسی، درمان قرآنی را بشناسی. ولی خلاصه دو مرز هست، یک به سمت دنیا و اهل دنیا و فیزیک عالم میره. ببینید یه نفر اصلا پروفسوره فیزیک فضا میشه، خب این خیلی داناست، این خیلی دانشمنده، این خیلی فهم داره، اما راجبه فیزیک فضاست. اینم احساس میکنه که کهکشانها بی نهایتن، منتها بیش از اینی که ما میگیم اون دقیق با محاسبات و معادلات و مستندات میتونه ارائه کنه که کهکشانها بی نهایتن، عالم بزرگه. خب ولی تا همین حد میتونه یه پروفسور فیزیک فضا اعتقادی به ماورا نداشته باشه، اعتقادی به خدا نداشته باشه. ولی شما انسانها، اونایی که تو بخش دوم کار میکنن، تسلیم میشن. اول سوره بقره میگه الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب بیار، نه اینکه توهم کن، ایمان بیار. خب من اگه بخوام ایمان بیارم باید ادراک صحیح داشته باشم که عالم غیب چیه، کجاست. از ماوراء این فیزیک فضا شروع میشه و احتمال داره خدای متعال به یه نفر قوتش را بده، چه زن باشه چه مرد، درکش را بده، هوشیاریش را بده، پشتکارش را بده، عمل صالحش را بده، ثبات قدمش را بده و او را در راستای بندگی قرار بده. دو نقطه هست که حالا این با یک دیدگاه خیلی کوتاه من عرض کردم که از همین جا برای این تقسیم بندی میتوان خیلی صحبت کرد و نسخه ها را مشخص کرد. علیکم بالقرآن، علیکم بالتدبر، علیکم بالتعمق، علیکم بالاخلاص. خدا رحمت کنه حاجه‌های ما را، یه علیکم هم به یاد ایشون بگیم که عمرش را صرف عشق به آقا بقیت الله کرده بود. علیکم به یا صاحب الزمان، واسطه عالم غیب و شهود آقا بقیت الله است. اعتقادات شیعی زندگی طبق قواعد حکمت آمیز آسمانی چینش شده. اگه میگه الذین یؤمنون بالغیب، یه نفرم میذاره میگه این واسطه بین غیب و شهود. اینجاست که میبینی لازم داری توجه به امام زمان علیه السلام را، راه را برات نزدیک میکنه. جنس اعتقادات شیعی برگرفته از حکمت وحیانی الهی خدای متعال، پیغمبر خدا و اهل بیت. کسی تو شیعی چیز وارد نکرده. اینو بچسب. بهترین دین، بهترین اعتقاد، بهترین مذهب، بهترین کتاب، بهترین قبله، بهترین امام عالم، دیگه چی میخوای؟ بیا از اندوختهات در راستای محتوا بخشی، بندگی، فضیلت گرایی استفاده کن. پر حرفی نکنم. بر از دیدار این دوستانی بود که خیلی خوشحال شدیم از زیارتشون و دلهاتون انشاءالله شاد، قدمهاتون ثابت. این یا اللهی که گفتی، یا این قدمی که برداشتی، یا این راهی که درش داری قرار میگیری، این سوز نشمار. جای دیگه خبری نیست. حالا به قول یکی از دوستان میگفت که هر، حالا مضمون قرآنی هم داره، کل حزب به ما لدیهم فرحون. هر کی میگه مثلا ماست من، آش من، ولی انصاف بده. یه رشته یه ورزشی هنری خوب جمع‌بندی کن از شروع تا پایان. این رشته که گاهی زندگی همه زندگی یه نفر رو میگیره، این آیا مساویست با راه خدا، با ایمان به خدا، با عشق بازی به خدا، با عشق بازی با آقا سید الشهدا، با عشق بازی به آقا امیرالمومنین؟ و اون طرفش چی؟ هرچی پیش میری تازه بیشتر و بیشتر و بیشتر تو بهشتم طرف هست، یک نوری میزند که گاهی اهل بهشت فکر میکنن که این نور جلوه خاص و ویژه الهی بود. میپرسن از ملائکه، ملائکه میگن که نه، این یکی از جلوات آقا سید الشهدا بود. خب این مساویست با فکر میکنید که بقیه شاخه های اشتغال. این راهیه که خدا پیش پای ما و شما قرار داده. پس مرد کار باشی، انسان باید شد. انسان به ما اندهو، انسان، انسانی که گرایشش فضیلته، چه زنش چه مردش. زنش هم باید بپذیره که هویتش باید هویت مراعات و احترام به حدود الهی باشه. و هستن زنهایی که اصلا حکم گویا انبیاء بنی اسرائیل را دارن، خودشون با حجابشون دفاع میکنن از این هویت الهی. و خدای متعال برکات در زندگی اینها قرار میده، منتها برکاتی که خدا قرار میده در انواع و اقسام در طول مدت. اصلا جنس اراده خدا و عنایات الهی همینه. راجع به حضرت ابراهیم میگه که وقتی به زرتزله هم، وقتی ابراهیم از این قوم کافر دوری کرد و ما یعبدون من دون الله، اونا چیزای خودشون رو میگفتن. اون وقتم همین جورا بود. حالا وارد جزئیاتش نمیشیم. وقتی ابراهیم دوری کرد از این قوم نادان و دور از خدا، و هبنا له اسحاق و یعقوب و کلن جعلنا نبیا، آخه وهبنا له اسحاق، حالا اسحاق فرزند ابراهیمه، یعقوب نوه ابراهیمه. ببینید دو نسل رو خداوند میگه که ابراهیم خوب عمل کرد ما اینا رو بهش دادیم. ببینید چقدر زمان میبره. ما گاهی خیلی تو فکر مسائل زود بازده هستیم، خداوند همه جای کار را میسنجه، همه جای کار. خدا میدونه چقدر عنایت شد به فرزندان یعقوب و مجموعه افراد منصوبه به یعقوب، چه عنایاته. با تعین آل ابراهیم ملکم عظیما، چه عنایاتی شد، چون که این پدر راست گفت، این پدر خدایی فکر کرد، خدایی کار کرد و همسرانش هم خوب بودن. این صحبت خیلی به درازا نکشه، جای صحبت خیلی داره، ولی امروز ما را بس است تا فرصتی دیگر که در محضر دوستان باشیم. صلوا علی محمد و آل محمد.
Oh, my God.